میخوایم همراه بشیم با یک مهمان عزیز و زحمتکش که این روزها روزهای پرمشغله ای رو سپری میکنن، سرکار خانم دکتر لاری، سخنگوی محترم وزارت بهداشت. سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای امامی و همینطور خدمت شنوندگان عزیز برنامه
پشت صحنه. خیلی مخلصم. بله، خوبین؟
زنده باشید. شکر خدا.
زنده باشید.
خدمتتون هستم.
خسته نباشید خانم. از اوضاع کرونا از همین ابتدای کار شروع کنیم که
بله. یه توضیح بدید. متاسفانه همونطور که هموطنانمون خبرهای ناگوار رو از زبان من هر روز میشنوند و خیلی دردناکه که ما این آمار مرگ و میر بالا رو میایم خدمت هموطنان عزیزمون اعلام میکنیم، در کل دنیا و همینطور در کشور ما به شدت این بیماری رو به شروع و افزایش هست. این هفته که گذشت نسبت به هفته قبل موارد بستریمون یک رشد حدود 1.3% داشته و موارد مرگ و میرمون 0.2% رشد داشته نسبت به هفته های قبلش. و یه سری استانهای ما خب وضعیت بدتری دارن، به خصوص میتونیم بگیم که استانهایی که الان هوا سردتر شده و در و پنجره ها بسته تر شده و دور همی های خانوادگی تو محیط های بسته تر هست، چون به طور خوشه‌ای تجمعی خانوادگی مبتلا میشن، اون استانهایمون شدت توش بیشتره. جاهایی که نسبتاً گرمتره مثل هرمزگان، سیستان، بلوچستان، گیلان، اینا حالا ممکنه در و پنجره هاشون بازتره، فارس، اینا شرایط بستری و فوتیشون بهتره.
درسته. من حالا یه سوال کنم. اولا که من شاید خیلی ها در جریان نباشن و من میخوام به شما تسلیت بگم، شما پدرتون رو هم به خاطر کرونا از دست دادید، درسته؟ خودتون هم داغدار کرونایید.
به یه نوعی بله، پدر منم البته انشاءالله خدا همه رفتگان رو بیامرزه و هم تو رفتگان شما رو. پدر من هم خب هم بیمار بودن، هم که چون متعاقب اون خانواده درگیر شدن احتمال زیاد جزو کسایی بودن که ما تست مثبتی نداشتیم ازشون.
درسته.
ولی خب احتمال زیاد علائم بالینیشون میخورد که با بیماری کووید فوت کرده باشن.
انشاءالله که روحشون شاد باشه. حتما به وجود فرزندی مثل شما افتخار میکنن که در واقع همه زندگیتون رو وقف مردم کردید و در واقع شب و روز دارید برای اطلاع رسانی در این حوزه کار میکنم. من میخوام یه مقدار رکتر با شما صحبت کنم خانم لاری. شما با مردم رک صحبت کنید که حداقل یه چیزی براشون جا بیفته ایشالله. من میخوام ببینم چه اتفاقی دیگه باید بیفته که ما سختگیری بیشتری داشته باشیم نسبت به مردم در مورد کرونا. ما الان داریم روزی حدوداً طبق آمار رسمی 500 نفر از هموطنانمون رو از دست میدیم و این در حالیه که طبق پیشبینی ها اگر با همین فرمون بریم جلو ما آذر ماه روزی 800 نفر رو از دست خواهیم داد. خب من الان باید چه اتفاق دیگه بیفته که یکم سختگیرتر بشه وزارت بهداشت؟
درسته. ببینید اولا فقط اینجا وزارت بهداشت نیست. وزارت بهداشت خب از اول 3 تا اصل رو مطرح کرده. بحث فاصله گذاری، ما همون ابتدا 160 پروتکل بهداشتی نوشتیم. یعنی من فکر میکنم ما جزء کشورهایی شاید بودیم که جلوتر از همه اون سیستم خودارزیابیمون بحث پروتکل‌های بهداشتی نوشته شد. ولی خب متاسفانه ما همیشه توی نوشته‌ها قویم ولی توی اجرا ضعیف.
بله متاسف.
یعنی این نظارت دقیق میخواد و این کار، ببینید، مدیریت بیماری و حالا بحث تست و شناسایی و اینا با ماست، ولی مدیریت ویروس یه کار فراوزارت خونه‌ایه. همه دستگاه باید با هم مشارکت داشته باشن. حالا من فکر میکنم با تشکیل این قرارگاه که بعد صحبت‌های مقام معظم رهبری قرارگاه تشکیل شد، به وزارت کشور پای کار اومدن، خب از اولم بودن ولی خب به طور جدیتر متولی نظارت بر پروتکل‌ها شدن. خب این نتیجه‌ای که ما توی این تعطیلی اخیر بسته شدن راه‌ها به کمک نیروی انتظامی به وزارت کشور نتایج خوبی رو دیدیم. ولی واقعا الان ما دیروز هم که جلسه داشتیم با رؤسای دانشگاه ها وبیناری با وزیر محترم، همه خواهان یک محدودیت شدید 2 هفته‌ای هستن.
خب درود بر شما. امروز خانم مهرز مصاحبه کردن، گفتن که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور موافق تعطیلی 2 هفته‌ای مثلا در تهرانه، ولی آقای بندپی به عنوان استاندار مخالفت کردن. مثلا همچین چیزی مگه امکان داره؟ آخه مگه جون مردم، آخه مگه میشه که یکی موافقت کنه یکی مخالفت کنه؟
ببینید، این اولا که ما الان همکارای ما خیلی نمیدونید شما اینا آقای امامی با چه فداکاری دارن کار میکنن.
واقعا زنده بود.
دوستانی که خب خودش از همکارانی که خودش از زمان جنگ هم بوده میگفتش که واقعا الان با حتی با اون موقع قابل قیاس نیست. حتی شما اون موقع کسی که تو میدان جنگ بود یه 15 روز میرفت جبهه برمیگشت عقب، یه ریکاوری میشد دوباره برمیگشت.
بله.
الان این همکارای ما شبانه روزی تو بیمارستانن، از طرفی وقتی هم برگردن خونه نگران ابتلای خانوادهشونن، خودشون اکثرا بیمار شدن. یعنی تو بیمارستانا تو شرایطی که الان بیماری بستری اینا بالاست، اصلا اینا میدوئن فقط تو بیمارستان. و اقلا واقعا یه محدودیت های شدیدی باید 2 هفته اعمال بشه، یه ریستارت، یه ریکاوری اقلا همکارا پیدا بکنن، مردم همه جدیتر بگیرن قضیه رو. و خب دیگه بحث حمایت های مالی مردم، اون نظارت ها، اینا رو دیگه واقعا دیگران بیاد براشون سازوکار درست بکنن که بتونن همه چیو برآورده کنن.
انشالله. خب خانم لاری، الان ما میگیم که این اجرای این محدودیت در عهده وزارت بهداشت نیست، اما وزارت بهداشت میتونه تصمیم سازی کنه برای دولت دیگه، یعنی بگه آقا ما اینو میخوایم از شما.
مطالبه کنه. معمولا ما مطالبه میکنیم. الانم آخرین خبری که من دارم رؤسای دانشگاه اینو از وزیر مطالبه کردن، از وزیر خواستن.
از وزیر محترم
بهداشت خواستن که بل. 2 هفته تعطیلی خیلی چیز، یعنی واقعا 2 هفته تعطیلی محکم. و الان آخرین مصوبه‌ای که آقای امامی دارین
بله.
از 20 آبان تا 20 آذر گفتن از 6 بعد از ظهر همه مشاغل عملا تعطیل بشه جز مشاغل ضروری که الان مورد نیاز مردمه. ولی الان رؤسای دانشگاه ما یک تعطیلی 2 هفته کامل رو مطالبه کردن که بشه یه هم جامعه یه جدیت بیشتری به خودش بگیره، مردم یه حالت واقعا باید یه آرایش نظامی به خودمون بگیریم. مگه چقدر کشته باید به قول شما اتفاق بیفته که این آرایش نظامی، این جدیت صورت
واقعا مثلا من داشتم چند روزی به این فکر میکردم که کادر واقعا فداکار و دوست داشتنی بهداشت و درمان ما اینجوری دارن کار میکنن و اینجوری دارن مایه میذارن خودشون. مردم هم که دارن ماسک میزنن دیگه. حالا واقعا روش کرده این آمار ماسک زدن، حداقل تو چه شما که این اتفاق هست،
یه اتفاقی افتاده. مردم ما آخرای هفته رفت و آمدای خانوادگی دارن. چه جور خانوادگی؟ ببینید تو کشورهای دیگه ابعاد خانوار 2 نفره.
بله.
ما اینجا عروس و داماد و اینا میشه خانوادهمون. شما آخر هفته که اینا دور هم جمع میشن هر کدوم جاهای مختلف رفتن.
بله.
و وقتی 10-15 نفر آدم دور هم جمع میشن اینا همه مبتلا میشن و خدای نکرده ریسک دیگه ممکنه یه نفر این مریضی رو خیلی شدید بگیره بین این 15 نفر و از دست بره، اون خانواده رو خدای نکرده داغدار کنه. مردم ما توجه داشته باشن که این همین جمع شدنهای خانوادگی تو فضایی که بسته میشه، چون شما تو محیط کار باز تا جایی که امکان داره ماسکتو میزنی، تا جایی که بشه پروتکل رعایت میکنی فاصله گذاری، ولی تو محیط خونه این فاصله ها شکسته میشه. یا حتی تو مراسمایی که وقتی که یک عزیزمون رو از دست میدیم همین 2-3 بار که اینا دوره هم جمع بشن خود این میتونه ابتلای دست جمعی ایجاد بکنه. الان بیشتر الگوهای ابتلا متاسفانه به این شکل شده و میدونید که قدرت سرایت ویروس هم افزایش پیدا کرده. بیشتر نوع ویروسی که الان روش بررسی شده نوع ویروسیه که تو ایتالیا هست، قدرت اونجا جهش پیدا کرده، قدرت سرایتش 9-10 برابر شده و خب همین هم نگران کننده.
خانم دکتر، سوالی که مطرح میشه اینه که چین چیکار کرد که الان رئیس جمهورش میاد بین مردم و ماسک هم نمیزنه؟ یعنی نمیشه از الگو چین استفاده کرد برای مقابل با کرونا؟
چین چیکار کرد؟ چین اولا اونا خیلی سفت و سختن روی چیهاشون. یعنی وقتی که یه مشکلی که ما داشتیم تستمون کم بود، ما باید انقدر تستمون زیاد باشه که بتونیم بیماران زیادی رو شناسایی بکنیم، اونایی که بیمارن قرنطینه بکنیم، ایزوله بکنیم، یعنی مطمئن باشیم این درصدی که الان میان سر کار اینا آدمای سالمن.
درسته.
ببینید ما عملا 17 تا 20 هزار تا رو تست می‌کردیم.
بله.
الان رسوندیم به 40 هزار تا، ولی اگه بخوایم یه مدیریت صحیحی مثل کشورهایی که موفق بودن انجام دادیم، اولا باید 170 هزار تا 200 هزار تا در روز تست بکنیم.
خب این امکانش برای ما فراهم نیست، چون من شنیدم که خودمون داریم کیتا رو تولید میکنیم.
الان اینجوری میکنیم. یه کیتای جدید اومده، کیتای آنتیژن سری.
که
اینا 20 دقیقه 25 دقیقه جوابو میده. هنوز هم تو داخل داره تولید میشه، یکم زمان میبره. هم تو کره یه نوع کره جنوبیش هست، اگه بتونیم اونم بگیریم، ما اگه بتونیم غربالگری بهتری انجام بدیم، بعد از اون طرف مطمئن بشیم که آدمایی که مثبتن رو قرنطینه کنیم، نه که حالا طرف بفهمه مثبت بعد را بگیره تو خیابون این ور اون ور بره دیگران رو مبتلا بکنه.
بله،
که اینا داره به طور هوشمند تا حدودی انجام میشه، اطلاعات آزمایشگاهی خصوصی داره وصل میشه به سیستم تلفن، این تلفن فرد، آدرس فرد که بشه رصد کرد، تعهد از افراد گرفته میشه و این افزایش تست میتونه به ما بسیار کمک بکنه. خب چین یکی از کارهایی که کرده خیلی تست زیاد، بعد اونا تو مرحله کارآزمایی بالینی، البته واکسنشون هم هستن احتمالاً، البته تو مقدار زیاد نه، ولی تو سربازاشون توی عده‌شون هم شروع کردن یه کارهای کارآزمایی بالینی، حالا خیلی هم اطلاعاتی هم بیرون نمیدن که واقعا حالا ما بدونیم، ولی اون چیزی که میگن خب فهم کنم قرنطینه آدم‌ها و تست زیاد رو میدونم خیلی خوب دارن رعایت میکنن.
بسیار عالی، امیدوارم که اتفاقای خوبی بیفته. خانم، پس به این واکسن چینیه میشه امیدوار بود؟
ببینید، تا نتایج کارآزمایی اینا تموم نشه و واکسنی که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت بشه، ما نمیتونیم همینطوری اظهار نظر بکنیم.
آخه نمی‌دونی سازمان جهانی بهداشت هم همچین خیلی داره سوتی میده ها، نمونهش همین ماجرای در واقع آزمایش کردن داروها رو بیماران که خیلی هم گله‌گی داشتن که چرا ایران انقدر همکاری کرده و حدود 30% از اون جمعیتی که در واقع این داروها روشون.
آها، اینو من توضیح بدم آقای امامی. خب میدونید متاسفانه تو فضای مجازی چیزایی گفته میشه. اولا اگر آزمایشی شده، نه که رو داروهایی بوده که مثلا اینا میخواستیم، یه داروهایی بوده که اصلا تو این بیماری تو کل دنیا استفاده میشده، ما اثر بخشی اینو اومدیم آزمایش کردیم. در ثانی این یه افتخاریه برای ما که ما تو کشورهای دنیا حساب میایم، تو مطالعات حساب میایم، دانشمندای ما رو قبول دارن و حجم نمونه های ما رو قبول دارن، ما میتونیم از جمع این مطالعات مشارکت داشته باشیم و استفاده بکنیم. اینکه یه عده اومدن گفتن که مثلا مردم ما شدن موش آزمایشگاهی و اینا، واقعا این افکار نادرستیه. در حال دنیا دنیای علم و پیشرفت، این بیماری بیماری ناشناخته است، همه دنیا باید دست به دست هم بدیم، از تجربیات هم استفاده کنیم و ما دانشمندان بزرگی تو کشور خودمون داریم.
بسیار عالی. خانم لاری، پس اینی که میگن که این داروها باعث شده که عده به دیار باقی بشه تابن، این اشتباه دیگه؟
نه واقعا نمای امامی، هنوز ما داروی قطعی برای این بیماری نداریم و چیزی که میتونه کمک بکنه برای اول اینه که ما اصلا سعی کنیم مردممون بیمار نشن، وقتی بیان تو بیمارستان مراقبت خوب صورت بگیره و اینکه اکسیژن خیلی الان ضروریه برای بیمارانی که فاز التهابی وارد میشن و درمانهای کورتیکو استروید و کورتونها خوب جواب دادن. منتها وقتی بار بیمارستان زیاد بشه، پرسنل ما محدوده و قطعا اون بهره‌وری خوب رو ما نمیتونیم، اون خدمت خوب، علارغم این که همه همکارا فداکاری میکنن، تلاش میکنن، ولی به هر حال اون مراقبت کاهش پیدا میکنه. این میتونه تأثیر بذاره، اینکه ما به مردم توصیه میکنیم که اصول رعایت بکنن که اصلا مریض نشن و اینکه بیمارانی که مراقبت های سرپایی رو بتونن خوب بگیرن، اینم یکی از برنامه هامونه که بیمارانی که علائم دارن ولی سرپایی هم بستری نشن، اینا رو خوب بتونیم مانیتور کنیم، کنترل بکنیم، تستامون رو انشالله بیشتر بکنیم و خب تو بیمارستان ها بررسی بکنیم، ببینیم واقعا دانشگاه های مختلف هم دارن مقایسه میشن، علت فوتی ها چی بوده، علل رو بررسی کنیم، رو داروها مرتب ارزیابی میشه، کاری که همه دنیا دارن دست و پنجه نرم میکنن با این بیماری که به هر حال بتونن یه جوری کنترلش کنن.
بسیار عالی. یکم از کرونا فاصله بگیریم. خانم لاری، شما یکی از بانوان موفق ایران هستی، در حالی که مثلا الان تو بوق و کرنا کردن که آره مثلا معاون رئیس جمهور جدید آمریکا خانم هریس و نمیدونم اونجا به خانم اعتماد میکنن، ما خیلی زودتر از اینها هم در کشورمون وزیر زن داشتیم، هم شما در موقعیت جنگی دیگه، الان واقعا موقعیت جنگ، موقعیت کرونا، یک سنگر بسیار مهم رو به شما اعتماد کردن و به شما سپردن. سخت نیست به عنوان یک بانوی ایرانی یه همچین کار سختی رو دارید انجام میدین؟ یعنی خودتون خسته نشدین؟
اولا شما لطف دارید، من واقعا در مقابل این همکارایی که تو بیمارستان ها هستن، شب و روزشون رو گذاشتن، من اصلا شرمندم، کاری نمی کنم. انشالله که اولا مردم ما انقدر مردم شریف و خوب و مظلومی هستن که ما هر کاری براشون بکنیم کم کردیم. انشالله که ما همش من دعا میکنم که ما و همکارانمون شرمنده این مردم خوب نشیم و خیلی امید دارم که به برکت خون شهدای این سرزمین، به برکت پاکان، به برکت همین مردم خوبی که به وقتی که بشه دست همو میگیرن، به کمک هم هستن، با هم همدل هستن، ما بتونیم به یاری همین بیماری رو شکست بدیم. من هم توی کسبت سخنگویی مشغولم و هم کار اصلیم در حقیقت معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت هست.
درسته.
یعنی اونجا خودش کارهای زیادی داره و ما اهداف خیلی زیادی داریم که تا پایان دولت انشاءالله یه فرصتی بشه علاقه من باشید کارهایی که توی این حوزه انجام شده حتما من گزارش میدم.
حتما با افتخار.
تیم خیلی خوب داریم، اتفاقای خیلی خوبی افتاده. از اینجا من تشکر بکنم از دستیارانمون و دانشجوامون که تو همین سنگر خیلی خوب حاضر شدن. الانی که همه دانشگاه‌ها تعطیله، دانشجوهای ما به عنوان اینترنای پزشکی تو بیمارستان‌ها کار میکنن، دستیارای تخصصی ما کار میکنن، برای مردم تلاش میکنن و من دست یکی یکی این عزیزان رو میبوسم. واقعا کاری که من میکنم در مقابل کار این عزیزان خیلی ناچیزه.
زنده باشه خانم لاری. مادر هستید شما دیگه؟
بله بله.
چند تا فرزند دارین؟
من دو تا فرزند دارم، یه دختر 25 ساله و یک پسر 14 ساله.
خدا حفظش. یعنی من الان قشنگ جا بچه شما.
زنده باشی.
به خدا. خیلی مخلصم. از کار خونه نیفتادین به خاطر این کرونا؟ یعنی هیچ وقت نشده که مثلا تو کوران کار باشید سر این ماجرای کرونا در وزارت خونه، حالا در کسوت معاونت فرهنگی دانشجویی یا کسوت سخنگویی، خب و بعد یهو دلتون تنگ بشه برای دختر خانمتون؟
بله. خب چرا این مشکلاتو دارم؟ من قبلش هم خب هم مطب میرفتم، هم دانشگاه تدریس میکردم، پستای مختلفی داشتم، به هر حال همیشه یه زندگی شلوغی داشتم، ولی سعی میکردم اینا رو یه جوری مدیریت کنم. آخرای هفته وقت بیشتری میذارم برای خانواده، خانواده درکم میکنن و خب شرایط حساسه، سعی میکنم بالاخره هر جور شده دل همه رو به دست بیارم، به یه سری کارام برسم، ولی به هر حال الان اولویت این کارها هست و شرایط اینجوری اقتضا میکنه که ما انشاءالله بتونیم که واقعا سربلند باشیم و مفید باشیم.
خانم دکتر، از دیگه شما آشپزی اینا دیگه یادتون رفته فکر میکنم؟
نه، خانواده دیگه کارو با عمله تو من آشپزی میکنم.
چطور ممکنه؟
فکر میکنم مثلا فشار کاری آدم با این کارهای خونگی و آشپزی کردن و اینا خستگیش مقدار در میره، یه ذره در هر حال یه تنوعیه.
آخه خانم دکتر چجوری میشه که شما آشپزی کنید؟ صبح تا شب سر کارین که دیگه، الان دارید چیز میگید؟
نه، آخرای هفته رو.
آخر هفته فقط. یعنی مثلا از شنبه تا چهارشنبه نیمرو املت میخورن، دو هفته مثلا دو روز آخر رو مثلا فسنجون و قرمه سبزی.
نه خب ما میتونیم پنجشنبه جمعه یه غذایی درست کنیم بذاریم کنار دیگه.
آها بله. زنده باشین. امیدوارم که همیشه سلامت و خوب باشین. یادم روزهای ابتدایی کرونا ما یه برنامه داشتیم شبکه 2، بعد یه دکتر عزیزی اومد از بیمارستان مسیح دانشوری و رو آنتن بغضش ترکید، میگفت بچه‌م با من سر سفره نمیشینه چون میترسه که کرونا بگیره و تمام آرزوش این بود که بتونه یه بار دیگه بچه‌شو بغل کنه. امیدوارم که درک کنیم این دلتنگی کادر درمان رو برای برگشت به زندگی عادی و با رعایت کردن خودمون از تلاش شبانه روزی این عزیزان هم تشکر کنیم.
زنده باشی. خیلی از شما ممنونم. واقعا صدا و سیمای ما سنگ تموم گذاشتن این روزا، دوشادوش ما بودن، از هیچ تلارسانی دریغ نکردن و من از مصاحبت با شما لذت بردم. انشاءالله که آرزوی سلامتی و آرامش و شادی برای تک تک شما عزیزان و هموطنان عزیزان.
زنده باشی. ممنون از شما و ممنون از خانم شیخزاده که این ارتباط تلفنی رو برقرار کردن. شما رو به خدا می‌سپاریم.
زنده باشید.
زنده باشین. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شب شما.
خدا حافظ.
مگه میشه که توی شهر به این بزرگی و شلوغی هیچ خبری نباشه؟ هم همه پشت هم همه، ترافیک پشت ترافیک، پیام پشت پیام. این شهر شهر خبرهای رنگارنگ. با ما از پشت صحنه خبرهای اطرافتون با خبر بشین. پشت صحنه. از شنبه تا چهارشنبه هر شب از ساعت 21 تا 22 رادیو تهران FM 94.